ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور: دولت با تمام توان در پی حل مشکلات و موانع تولید است. تصویب کلیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن در مجلس.
اضافه شدن 188 فروند پهپاد پیشرفته به نیروی دریایی سپاه.
اظهار نگرانی مجدد وزیر بهداشت از بالا رفتن آمار کرونایی ها.
سفر وزیر خارجه کشورمان به روسیه
و صعود تیم فوتبال استقلال ایران به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور، سلام، وقت شما بخیر. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ساسان رئیسیان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهیتان میرسانیم.
رئیس جمهور آمریکا را بازنده جنگ اقتصادی ضد ایران دانست و گفت در این عرصه همه مسئولیت دارند و بی تردید اگر همه مسئولان و قوا در کنار هم و دست به دست هم بدهیم، بدون تردید پیروز و موفق خواهیم شد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت به شرایط اقتصادی کشور نیز اشاره و تاکید کرد دولت با تمام توان در پی حل مشکلات و موانع تولید است. همکارم نصرتی گزارش می‌دهد.
حل موانع تولید یکی از مهمترین موضوعات هیئت دولت در نشست امروز بود. رئیس جمهور که ریاست این نشست را بر عهده داشت گفت دولت تمام امکانات را برای رفع موانع تولید به کار گرفته.
برای تصفیه حساب تسهیلات ارزی که شرکت‌ها گرفتن ما راه رو باز کردیم. هر شرکتی که تسهیلات ارزی گرفته، چه از صندوق توسعه چه از بانک‌ها، میتونه بیاد با ریال تسویه بکنه. یعنی مشکلات مردم هم همواره مد نظر ما بوده و برای اونها حل در نظر گرفتیم.
آقای روحانی همچنین با اشاره به افزایش 10 برابری قیمت خرید تضمینی گندم در چند سال اخیر گفت ارز مورد نیاز برای نهادها تامین شده. به گفته آقای روحانی حمایت از بخش کشاورزی از اولویت‌ها و سیاست‌های دولت است.
دولت اونجایی که باید سم رو در اختیار بذاره، دولت اونجایی که باید کود رو در اختیار بذاره، دولت اونجایی که باید ماشین آلات در اختیار بذاره، دولت اونجایی که بذر باید در اختیار، هر کاری که دولت باید انجام، زمین رو باید تجهیز بکنه، آبیاری قطره ای رو باید سامان بده، سدها رو به پا بکنه برای اینکه آبها رو تامین بکنه. اونجایی که دولت باید وارد شه، دولت وارد شده، دولت داره تلاش میکنه. 400,000 هکتار رو تا امروز ما آماده کردیم.
رئیس جمهور به اقدامات همیشگی آمریکا ضد جمهوری اسلامی هم اشاره کرد و گفت سیاست‌های توهم آمیز آمریکایی‌ها درباره ایران همواره شکست خورده است.
2.5 سال پیش که آمریکا جنگ اقتصادی علیه ما شروع کرد، اون هم بر مبنای توهم و محاسبات غلطش بود. اون هم محاسباتش این بود و این آمدن اظهار کردن، نه اینکه ما تحلیل بکنیم. هدفشون هم این بود که تمام راه‌های اقتصادی به روی ایران ببندن. ما تحریم اقتصادی داشتیم از سال 59، اما جنگ اقتصادی از سال 97 علیه ما شروع شد. اینم توهم بود، اینم محاسبه غلط بود.
اما نشست دولتی ها امروز هم حاشیه داشت، از خبرهای بورسی تا ماجرای کارت‌های بازرگانی. وزیر کار در حیات پاسور از رونق شرکت‌های تامین اجتماعی در بازار سرمایه خبر داد. آقای شریعت مداری:
سیاست‌هایی رو همکاران ما در سازمان تامین اجتماعی و هم در شرکت سرمایه‌گذاری سازمان در پیش گرفتن که از طریق انتشار اوراق تبعی شرایطی رو فراهم کنن که در هلدینگ‌های زیر مجموعه سهامداران خرد بتونن با استفاده از اوراق تبعی در یک دامنه‌ای یک نوع تضمینی برای حداقل سودآوری سهام در اختیارشون باشه، که انشالله این هم وسیله مسئول سازمان توضیح دقیق‌تر به همه عزیزان داده خواهد شد.
سرپرست وزارت صنعت هم گفت کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف جمع‌آوری می‌شوند. آقای سرغینی گفته از این پس تجار برای دریافت کارت بازرگانی رتبه بندی خواهند شد.
کسایی که هیچ سابقه بازرگانی نداشتن اینا اومد رنگ سه کارت ها می‌گرفتن، معمولا در برگشت ارزی اینا مشکل داشتیم همیشه. اینا با سامانه جدیدی که تعریف شده و حتما شنیدید تو حدود دو ماه پیش، این کارت ها عملا جمع خواهند شد، چون تجار ما رتبه بندی میشن، بر اساس رتبه بندی که دارن کارت بازرگانی بهشون تعلق میگیره. منتها چون تجار واقعیاشون هم مشکل داشتن با سامانه جدید به خاطر بعضی از مشکلاتی بود، من دستور دادم سامانه قبلی به همراه سامانه جدید دو ماه به صورت موازی کار کنن. تو دو ماه ان شاءالله تمام مسائل سامانه جدید هم حل میشه دیگه. به عبارتی ما دیگه کارت های یک بار مصرف یا کارت هایی که در واقع صاحبانشون تجار واقعی نیستن و فقط سوء استفاده میشه از کارت، اینها ان شاءالله جمع خواهد.
وزیر راه و شهرسازی هم در میان خبرنگاران در پاسور گفت حدود 100 هزار نفر برای طرح اقدام ملی مسکن حساب افتتاح کردند.
همه چی توی بحث طرح اقدام ملی مسکن شفاف سیستمی هم هست. اعضایی که واجد شرایط شدن بایستی همونطور طبق فرمتی که نوشته شده مدارکشون تکمیل بکنن، در بانک افتتاح حساب بکنن، پول به حساب بریزن تا سریعتر به پروژه ها متصل بشن. الان روند طبیعی رو ما داریم مشاهده میکنیم، اگرچه خب یه ده ابهام دارن کدوم ملیشون اشتباه وارد کردن، شهرشون اشتباه انتخاب کردن. مرتب صورت در حقیقت مقطعی برای بعضی از استان ها این فرصت به وجود اومده که کسایی که میخوان اطلاعاتشون رو تصحیح بکنن تصحیح بکنن. ما الان حدود نزدیک به 100 هزار نفر تا امروز افتتاح حساب کردن. فکر میکنم تا الان کسانی که پول به حساب ریختن از 50 هزار عبور کرده باشن. کار داره به صورت یک روال طبیعی داره طی میشه.
وزیر نیرو هم از برطرف شدن مشکل مشترکان آب و برق در سیل اخیر شهرستان تالش خبر داد. دو روز پیش در پی بارش باران و وقوع سیل در استان گیلان چندین واحد مسکونی و تجاری و همچنین زیرساخت‌های این شهرستان تخریب شد و آسیب جدی دید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با کلیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن موافقت کردند. عده‌ای از نمایندگان هم تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه مسون‌سازی کشور از تحریم‌ها را مطرح کردند که با آن مخالفت شد. گزارش همکارم مهدی قاسم‌زاده.
طرد و فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن است.
در جلسه علنی مجلس کلیات طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن به تصویب رسید. آقای رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در تشریح جزئیات این طرح گفت مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور است و اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل شود باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم.
امروز مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. وقتی که در کشور ما باید سالی 900 هزار واحد مسکونی تولید بکنیم و نیاز کشور 900 هزار واحد است و این عدد متاسفانه در 8 سال گذشته به 300 هزار واحد تغییر پیدا کرده، طبیعیه که امروز باید شما شاهد بحران مسکن باشین. زمین مناسب برای ساخت مسکن داریم، بیش از 500 هزار مهندس ساختمان آماده کار، همه شرایط برای تولید مسکن فراهم است.
پس از تصویب کلیات آقای قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس این طرح را برای بررسی بیشتر و نظرخواهی از کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصاد به کمیسیون عمران ارجاع داد. نمایندگان در ادامه جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی طرح دو فوریتی قانون اصلاح تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب کردن قیمت محصولات اساسی کشاورزی تا پایان تیر ماه هر سال تعیین خواهد شد. همچنین طبق مصوبه دیگر سازمان برنامه و بودجه موظف شد تا اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در بودجه سالانه قید کند. آقای زاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
یک قیمتی رو تعیین می‌کردن، بعد می‌رفتیم می‌دیدیم که اونی که کشاورز می‌خواد اون نیست. امروز این فاصله از بین رفته.
وکلای ملت در ادامه جلسه علنی خود با تقاضای تشکیل جلسات شورای عالی محیط زیست به ریاست معاون اول رئیس جمهور و همچنین با تشکیل کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی ها مخالفت کردند.
لطفاً رأی خودتون رو اعلام بفرمایید. موضوع درخواست جمعی از همکاران هست برای تشکیل کمیسیون ویژه مسئول سازی از تحریم ها. پایان رأی‌گیری نه مصوب نشد.
در ادامه این جلسه هم نامه آقای رئیس جمهور در خصوص معرفی آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی سمت اعلام وصول شد که این موضوع حاشیه هایی هم داشت. پس از اتمام قرائت نامه معرفی وزیر پیشنهادی سمت در صحنه علنی مجلس، آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور به همراه آقای رزم حسینی وزیر پیشنهادی سمت در صحنه علنی مجلس حضور یافت که این موضوع مورد تذکر و انتقاد تعدادی از نمایندگان قرار گرفت. نمایندگان معتقد بودند که طبق آیین نامه داخلی مجلس نباید وزرای پیشنهادی پیش از جلسه رأی اعتماد در صحن علنی مجلس حاضر شوند و در نهایت آقایان امیری و رزم حسینی از صحن علنی مجلس خارج شدند.
رئیس قوه قضاییه گفت پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی می‌تواند یاری رسان دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف باشد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در آیین افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی با بیان اینکه تشکیل دولت الکترونیک آنطور که انتظار می‌رفت محقق نشده، افزود باید از شرکت‌های دانش بنیان از نظر قانونی، مالی و حقوقی حمایت شود.
این که مقام معظم رهبری میفهمن که من با همه توان حمایت میکنم از این بخش، از شرکت‌های دانش بنیان. ما هم معتقدیم حمایتی که باید از اینها بشه، یکی حمایت قانونی است، دوم حمایت مالی است. تسهیلات باید به اینها داده بشه تا اینا پا بگیرن. یکی از حمایت‌هایی که جدی باید به دانش بنیان‌ها بشه حمایت حقوقی و قضایی است. اینم نوعی از حمایت هاست. حمایت حقوقی و قضایی رو ما در این کار مشترک دنبال کردیم. به حمدالله عزیزان با دفتری که تأسیس شد، انشالله شرکت‌های دانش بنیان میتونن مسائل حقوقی و قضاییشون رو از طریق این دفتر دنبال کنن و این مشکلاتشون کاهش پیدا کنه و حل بشه انشالله. این یک حمایت عملی است از شرکت‌های دانش بنیان. یک رفت و برگشتی وجود داره، هم حمایت حقوقی و قضایی از شرکت‌های دانش بنیان و از اون طرف استفاده از علم و فناوری و دانش عزیزان در جهت رفع مشکلات و انجام کارها در دستگاه قضایی.
در حاشیه مراسم افتتاح پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی با حضور آقای رئیسی، تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت راهبردی قوه قضاییه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از خدمات آنها در بخش‌های مختلف قضایی منعقد شد.
آسمان ایران امن‌تر شد. 188 فروند پهپاد پیشرفته با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نیروی دریایی سپاه ملحق شد.
تضمین امنیت مرزهای دریایی کشور با پهپادهای پیشرفته ایرانی. 188 فروند پهپاد رزمی، هجومی، مراقبتی و شناسایی به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی الحاق شد. یکی از این پهپادهایی که ترس در دل دشمن خواهد انداخت، همین پهپاد مهاجر 6 است. این پهپاد با شعاع پرواز بیش از 200 کیلومتر، توانایی حمل 4 موشک و انجام مأموریت در تمام شرایط آب و هوایی را دارد.
این سامان قابلیت مداومت پروازی بالا همراه با شناسایی و انهدام اهداف ساحلی و دریایی را دارا می باشد.
امروز از پهپادهای عمود پرواز سپهر، شهاب 2 و هدهد همرو نمایی شد. توانمندی هایی که حاصل عزم و اراده جوانان متخصص ایرانی است. حالا حاصل این عزم و اراده می شود خونسا شدن توطئه های دشمن. حالا با رونمایی از این دستاوردها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان داد که در ارتقاء قدرت دفاعی کشور مصمم‌تر از هر زمان دیگر است. امروز همچنین با حضور سردار سلامی، پایگاه دریایی شهید سید مجید راهبر در شهرستان سیریک افتتاح شد.
به صورت طبیعی یکی از مبادی عملیات‌های رزمی، عملیات‌های گشتی و شناسایی و عملیات‌های دفاعی و تهاجمی کشور ما خواهد بود و این پایگاه به مرور در مسیر رشد و توسعه و بلوغ و کفایت قدرت رزمی خود قرار خواهد گرفت.
البته این تنها گوشه ای از توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. بارونمایی از این پهپادهای پیشرفته نه تنها قدرت رزم نیروی دریایی سپاه افزایش پیدا می کند، بلکه در آینده هم شاهد ارتقای امنیت در منطقه هم خواهیم بود. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر عباس.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. شمار قربانیان کرونا در کشور به حدود 25 هزار نفر رسید. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت 184 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، شمار جانباختگان این ویروس در کشور به 24840 نفر افزایش یافت. بر اساس این اعلام، با قطعی شدن ابتلای 3605 بیمار جدید، تعداد مبتلایان هم تا ظهر چهارشنبه به 432798 نفر رسید، ضمن اینکه 3948 نفر هم در وضع شدید این بیماری در بخش‌های ویژه بیمارستانی تحت مراقبت قرار دارند. اوضاع در بیشتر مناطق کشور همچنان بحرانی است. اوضاع در 24 استان کشور قرمز است. وزیر بهداشت هم در جلسه هیئت دولت از رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و بالا رفتن میزان آمار ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن اظهار نگرانی کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور نیز بعد از جلسه امروز هیئت دولت گفت ستادهای استانی در موج‌های قبلی کرونا تجارب خوبی در برخورد با این ویروس به دست آوردند، ضمن اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا نیز تصمیمات لازم را در موارد خاص اتخاذ می کند. آقای واعظی افزود:
با توجه به تجربه‌ای که هم در موج اول داشتیم و هم در موج دوم داشتیم، خوشبختانه کمیته‌های زیر مجموعه ستاد ملی هم در تهران و هم در استان‌ها این مهارت و این آمادگی رو پیدا کردن که مواجه با مسائلی که میشن خب میتونن که سریع عکس‌العمل نشون بدن. بنامون بر این هستش که رصد بکنیم، با دقت کارو دنبال بکنیم و هر جا که لازم هستش مقطعی برای اون مورد خاص تصمیم گیری بکنیم و اعمال بکنیم، به دلیل اینکه برای ما سلامتی مردم از هر چیز دیگری اهمیتش بیشتر.
یعنی برنامه خاصی نداریم برایشون فرخواست؟
ما فردا ساعت 11 آقای رئیس جمهور جلسه رؤسای کمیته ها رو دارن، روز شنبه هم ساعت 9 صبح ستاد ملی تشکیل میشه و برای همه اینا تصمیم گیری میشه.
تعداد مبتلایان به کرونا در جهان به 32 میلیون نفر و تعداد فوت شدگان به بیش از 979 هزار نفر رسیده است. تعداد مبتلایان به کرونا در آمریکا از 7 میلیون تن فراتر رفته و شمار مرگ و میرهای ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور بیش از هر کشور دیگری در جهان است. تاکنون بیش از 206 هزار تن در این کشور جان باختند. این در حالی است که ترامپ رئیس جمهور از نحوه برخورد خود با این بیماری تقدیر کرده است. در کشورهای بزرگ اروپایی نیز اوضاع بسیار وخیم است، در حدی که مقامات این کشورها به تازگی تدابیر محدود کننده‌ای برای مقابله با کرونا را در شهرها تشدید کردند. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، هم پس از آنکه تست کرونا یکی از محافظانش مثبت شد، خود را قرنطینه کرده است. در ایتالیا نیز پس از گذشت بیش از 7 روز از زمان بازگشایی مدارس، در 300 مدرسه علائم ویروس کرونا شناسایی شد. همزمان با اوجگیری ویروس کرونا در فرانسه نیز ترس از تعطیلی‌های سراسری و از دست دادن شغل مردم این کشور را نگران کرده است.
اوجگیری دوباره کرونا در فرانسه رمق بیشتر شرکت‌ها را گرفته و آنها را به نفس نفس افتادن انداخته. بر اساس گزارش سازمان دیدبان رویدادهای اقتصادی، حدود 100 هزار شرکت متوسط در فرانسه در وضعیت مالی حاد و 17 هزار شرکت متوسط و کوچک نیز در آستانه ورشکستگی در حال طی مراحل حقوقی هستند.
ما واقعا روی بمب ساعتی قرار گرفتیم. مشکلات به سال آینده منتقل خواهد شد. رکود و بیرمقی اقتصادی در میان کشورهای اروپایی موج میزند.
رشد منفی تولید ناخالص داخلی به ویژه در سه ماهه دوم سال جاری با 13.8% ضربه مهلکی به اقتصاد فرانسه وارد کرده که برای جبران آن به 2 سال زمان نیاز است.
ما هر روز در تلاشیم تا وضعیت اقتصادی فرانسه را به شرایط عادی بازگردانیم. برای رسیدن به این هدف به 2 سال زمان نیازمندیم.
در حالی که ادامه وضعیت بیکاری موقت 10 میلیون کارگر شرکت‌ها جامعه فرانسه را به شدت رنج می‌دهد، احتمال اجرای قرنطینه در استان‌های قرمز فرانسه وجود دارد. موضوعی که به گفته کارشناسان اقتصادی در صورت اجرایی شدن ضربه جبران ناپذیر دیگری به اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزیر امور خارجه کشورمان برای دیدار و رایزنی با وزیر امور خارجه روسیه وارد مسکو شد. گزارش همکارم از مسکو.
این 31مین سفر آقای ظریف به روسیه به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی 7 سال گذشته است. در این دیدار قرار است درباره موضوعات دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه مسئله سوریه، عراق، لیبی، لبنان، یمن و افغانستان و همچنین برجام گفتگو بشه. ادعای اخیر آمریکا مبنی بر آغاز اجرای سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ضد ایران که در روزهای اخیر به طور قاطع از سوی مقامات عالی رتبه روسی رد شده بود، یکی دیگه از محورهای مهم مورد مذاکره در دیدار دو جانبه ظریف و لاوروف خواهد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه ونوکوای مسکو.
اعتراضات ضد بی‌عدالتی و تبعیض نژادی در آمریکا همچنان ادامه دارد. در شهر پورتلند ایالت اورگان معترضان برای 109مین روز به خیابان‌ها آمدند و بی‌عدالتی‌های ساختاری را در آمریکا محکوم کردند. ترامپ رئیس جمهور بار دیگر معترضان را یک مشت اراذل و اوباش خواند و برای توجیه ادامه اعتراضات مقامات دموکرات را به ضعف و کرنش در برابر معترضان متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در سخنرانی تبلیغاتی خود در پنسیلوانیا بار دیگر از خشونت علیه معترضان به ویژه خبرنگاران حمایت و آنان را به تمسخر گرفت. ترامپ در سخنانی تمسخرآمیز از حمله پلیس با گلوله پلاستیکی به خبرنگار شبکه MSNBC و همچنین یک گزارشگر دیگر که اعتراضات مردمی را پوشش می‌دادند حمایت کرد.
Sometimes they grab one guy. I'm a reporter. Get out of here.
نیروهای پلیس گاهی اوقات خبرنگارا رو میگیرن. اونا یکی از این افراد گرفتن و اون میگفت من خبرنگارم. پلیسم گفت از اینجا برو بیرون. نیروهای پلیس این فرد رو پرت کردن کنار، انگار که یک کیسه ذرت بوداده رو پرت کردن. انصافاً دیدن این صحنه زمانی که این آشغال‌ها رو مجبوریم برای مدتی طولانی تحمل کنیم حقیقتاً منظره زیباییه. معترضان در حال سوزوندن شهر بودن و اون خبرنگار احمق اونجا ایستاده بود و میگفت این اعتراضات دوستانه است، اونم در حالی که پشت سرش نزدیک به 10 بلوک آتیش گرفته بود.
چند خبر کوتاه. 1447 طرح محرومیت زدایی و عمرانی به مناسبت هفته دفاع مقدس در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید.
فرایند انتخاب رشته کنکور سراسری سال 99 برای 1,012,632 داوطلب مجاز به مدت 4 روز در سامانه سازمان سنجش به نشانی اینترنتی sanjesh.org آغاز شد.
در ششمین سالگرد فاجعه منا، کنگره ملی لاله‌های سفید در مراکز استانی سراسر کشور همزمان و از طریق ارتباط تصویری برگزار شد.
رئیس بنیاد شهید از تشکیل کمیته ویژه‌ای برای پیگیری‌های سیاسی و حقوقی حادثه منا خبر داد.
فرمانده نیروی انتظامی در سفر به خوزستان گفت با توجه به شرایط ویژه‌ای که امسال به دلیل شیوع کرونا به وجود آمده است، تمامی مرزهای کشور با عراق بسته است و از زائران می‌خواهیم از مراجعه به مرزها خودداری کنند.
نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت در مراسمی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در باغ موزه دفاع مقدس افتتاح شد.
و سخنگوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از افزوده شدن 1,100,000 نفر به مشمولین دریافت بسته حمایتی دولت خبر داد.
همکارم ناصر صالحی و خبرهای ورزش.
سلام، شبتان بخیر. لیگ قهرمانان آسیا، استقلال با تحقیر الاهلی عربستان به عنوان اولین نماینده ایران صعود خود را به مرحله یک هشتم نهایی مسجل کرد. در هفته پایانی این رقابت ها در دوحه قطر از گروه یک استقلال با گلهای مهدی قائدی، علی کریمی و شیخ دیابات 3-0 الاهلی عربستان را شکست داد و با 5 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به اشرطه عراق به همراه الاهلی 6 امتیازی راهی مرحله حذفی شد. در گروه دوم نیز تیم شهرخودرو ایران در دیداری تشریفاتی مقابل تیم پاختاکور ازبکستان 1-0 نتیجه را واگذار کرد. در این گروه پاختاکور با 11 امتیاز و شباب الاهلی امارات با 7 امتیاز به مرحله حذفی صعود کردند. اما ساعتی پیش کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه اعلام کرد تیم الهلال عربستان به دلیل نرسیدن به حد نصاب بازیکنان در دیدار مقابل شباب الاهلی امارات از لیگ قهرمانان کنار و تمام نتایج این تیم در مرحله گروهی حذف شد. با این تصمیم شنبه آینده در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات استقلال ایران برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی غرب آسیا و یا یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان برابر پاختاکور ازبکستان قرار می‌گیرد. در دیگر دیدار این مرحله الاهلی عربستان با الاهلی امارات مسابقه می‌دهد. در همین چارچوب پنجشنبه شب از گروه سوم تیم‌های پرسپولیس ایران و اشارجه امارات که 7 امتیازی هستند برای صعود پیکار می‌کنند. در دیگر بازی این گروه الدوحیل قطر 9 امتیازی با التعاون عربستان 6 امتیازی روبرو می‌شود. هر 4 تیم از شانس صعود به مرحله بعدی برخوردار هستند. از گروه 4 نیز تیم سپاهان ایران که از صعود به مرحله حذفی بازمانده در دیداری تشریفاتی به مسافه از صد قطر می‌رود. در دیگر بازی این گروه النصر عربستان با العین امارات بازی دارد. در این گروه تیم‌های النصر و اسد با 11 و 9 امتیاز صعودشان به مرحله بعدی قطعی شده است. شهریار مقالو مهاجم فصل قبل تیم پیکان با تیم سانتا کلارای پرتغال برای فصل جاری به توافق رسید. گفته می‌شود به زودی علی پور مهاجم سابق تیم پرسپولیس نیز با ماریتیموی پرتغال قرارداد امضا خواهد کرد. در ادامه مسابقات فوتبال جام اتحادیه انگلیس، برایتون با 2 گل پرستون را از پیش رو برداشت. علیرضا جانبخش بازیکن ایرانی که در بازی مرحله قبل برابر بونموس نیز درخشش خوبی داشت، در این دیدار گل اول تیمش را به ثمر رساند. و هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران با شکست سایپا، پیکان و شهرداری ارومیه پیگیری شد. در این بازی‌ها سایپا صدرنشین 3-2 برابر لبنیات حراز آمل شکست خورد و شهرداری ارومیه 3-0 مغلوب فولاد سیرجان شد.
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق استانهای گیلان، اردبیل و مازندران و آذربایجان‌های غربی و شرقی بارش‌های پراکنده گاهی با رعد و برق پیش‌بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در برخی نقاط استان گیلان، اردبیل، غرب مازندران، شمال آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی بارش‌های پراکنده گاهی رعد و برق رخ میده. ضمن اینکه خب برای پنجشنبه در گیلان و مازندران بارش‌های پراکنده رو داریم، شنبه دیگه ورود سامانه بارش جدید رو داریم. در شمال غرب دامنه‌های البرز مجددا شاهد بارندگی هستیم. ضمن اینکه تو برخی نقاط استان‌های مثل سیستان، بلوچستان، بیج منطقه زابل، خراسان جنوبی، شرق کرمان، شرق هرمزگان، اینام و غرب خوزستان وزش بادهای شدید توام با گرد و خاک رو داریم. از دوشنبه هفته آتی تا اواخر هفته آینده کاهش دما رو در شمال غرب، سواحل شمالی، شمال شرق، دیگه شرق، جنوب شرق و بخشای مرکزی کشورمون داریم که دمای هوای چیزی در حدود 6 تا 10 درجه در این مناطق خنک‌تر خواهد شد. تهران آسمانی صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد رو داریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم که امروز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399 هجری شمسی است. از آن صبح افق تهران ساعت 4:30 و طلوع آفتاب ساعت 5:45 بامداد است. اوقات بسیار خوب و آرامی دارید. خداوند نگهدار شما.